حیات خلوت.
به نام خدا، سلام، حیات خلوت و نگاه و مروری بر زندگی اهالی علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون ایران.
سال 1343 در گرگان متولد شد. وی دوران تحصیل خود را تا دیپلم در گرگان گذراند و سپس در سال 1363 برای ادامه تحصیل در رشته داروسازی رهسپاره تهران شد. وی توانست در سال 1369 در آزمون دکترای تخصصی پی‌اچ‌دی داروسازی که برای اولین بار در کشور برگزار می شد پذیرفته شود. او علی‌رغم داشتن شرایط لازم برای ادامه تحصیل در بهترین دانشگاه‌های دنیا و زندگی در کشورهای پیشرفته، به دلیل عرق به وطن ترجیح داد در کشور بماند و در فضای علمی کشور فعالیت‌های خود را ادامه دهد. در سال 2015 به عنوان دانشمند برتر در رتبه‌بندی جهانی ESI معرفی شد. دکتر علیرضا فرومدی،
دکترای داروسازی، استاد تمام و مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
تهران.
سلام جناب آقای دکتر فرومدی، خوش آمدید به برنامه ما.
ممنون. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان خوبتون.
سپاس فراوان که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه حیات خلوت شرکت کردید. ما در این برنامه سرک میکشیم به خلوت حیات بزرگان اهل علم و دانش و فضل و ادب و فرهنگ و هنر سرزمینمون و شما یکی از نام‌آوران عرصه شیمی دارویی و داروسازی در این سرزمین هستید. من با توجه به اینکه بخش‌هایی عملاً از زندگی شما رو، از زندگی نامه شما رو شنیدیم پیش از آغاز گفتگو، اگر موافق باشید میخوام یه مقدار نزدیکتر به زمان حال گفتگو رو آغاز بکنم، یعنی در واقع از زمانی که شما انتخاب کردید که به عنوان رشته تخصصی وارد این رشته بشید و بعد از اون کارهای علمی که انجام دادید و آثار خوشبختانه منحصر به فردی که به بار آورده.
بله، البته انتخاب در واقع رشته تخصصی شاید برگرده به اولین انتخاب من در داروسازی. یعنی من وقتی که رشته داروسازی رو هم انتخاب کردم، شاید بشه گفت که در واقع یه علاقه‌ای به درس شیمی و شیمی عالی باعث شد که رشته داروسازی رو انتخاب کنم، چون میدونستم که بخش زیادی از در واقع مطالب مربوط به رشته داروسازی به شیمی و شیمی عالی برمیگرده.
بله.
قاعدتا وقتی که تو رشته داروسازی هم در واقع درس خوندم و پایان نامم رو در رشته شیمی عالی انتخاب کردم، اومدم برای تخصص هم فلواقع رشته شیمی دارویی رو انتخاب کردم که باز دوباره در واقع با شیمی سر کار داره و این بار داروها رو از دیدگاه شیمیایی و ساختار اونها مورد بررسی قرار میده.
ای کاش همینجا آقای دکتر فرومدی یه توضیحی بدید در مورد اینکه شیمی دارویی اصلا چیست؟ چه رشته ایست؟ چرا بهش میگن شیمی دارویی؟
بله. خب شیمی میتونه ابعاد مختلفی داشته باشه. شیمی قاعدتا در همه ابعاد زندگی ما در واقع رسوخ کرده و میتونیم انواع و اقسام مختلف شیمی رو داشته باشیم. حالا من قصدم این نیستش که در واقع در خصوص رشته های مختلف شیمی صحبت کنم، ولی در خصوص رشته شیمی دارویی، در واقع این رشته همونطور که عرض کردم به شیمی داروها میپردازه، ساختار اونها رو مورد بررسی قرار میده.
بله.
و شما انتظار دارین که مثلا داروهایی با عوارض جانبی کمتر، داروهایی با اثر بهتر و داروهایی حتی از نظر بیمار با قیمت ارزان‌تر به جامعه عرضه بشه و همه ابعاد مختلف مربوط به داروها رو در شیمی دارویی میتونیم داشته باشیم. الان این بحث در کشور ما بسیار اهمیت داره. حقیقتش بسیاری از داروهای وارداتی که به اصطلاح وارد ایران میشه و ارزبری داره، متخصصین رشته شیمی دارویی و شیمی البته میتونن روش کار کنن، دانش فنی تولید اونها رو در ایران به دست بیارن،
به نوعی مهندسی معکوس،
بله، بومی سازی بکنن. این باعث شده که در واقع علاقه به رشته شیمی دارویی هم بیشتر بشه. البته فقط داروسازا نیستن که شیمی دارویی میخونن، ما رشته PhD شیمی دارویی رو در دانشکده خودمون داریم و قابل توجه شیمیستا هم میتونن در واقع در این آزمون شرکت کنن، اگر بتونن اون موارد آزمون رو در واقع پشت سر بذارن و در مصاحبه موفق بشن، میتونن در رشته شیمی دارویی پذیرفته بشن. اتفاقا یه تعدادی از پذیرفته شدگان ما در واقع داروساز هستن، یه تعدادم شیمیست. شاید بعضیا اطلاع نداشته باشن.
بله.
خیلی از شیمیست‌ها اتفاقا خیلی خوب پیش میرن. درسته که در زمینه داروسازی اطلاعاتشون کمتره، ولی هم به لحاظ اینکه در برای شرکت در آزمون خودشون آماده کردن و همین که علاقه زیادی در واقع به داروها نشون میدن، باعث میشه که هر دو گروه از نظر من کاملا صلاحیت داشته باشن برای تحصیل در رشته PhD شیمی دارویی.
چقدر جالب بود این نکاتی که فرمودید، به خصوص در شرایط حاضر، یعنی موقعیتی که ما توش قرار گرفتیم، یعنی هجوم و شیوع ویروس کرونا یا همون کووید 19. میدونم که الان درگیر این داستان هستید. به هر حال صحبت از دارو و شیمی شد و بد نیست که در این مورد هم صحبت کنید.
بله، در واقع یکی از مسئولیت‌های حالا متخصصین شیمی دارویی، به خصوص اونایی که در دانشگاه هستن، این زمینه در واقع داروهای کووید 19 هست.
بله.
حقیقتش کسایی که تو ایران تو این زمینه کار میکنن در همون موردیه که عرض کردم خدمتتون، داروهایی که به هر حال FDA آمریکا اپروف میکنه یا در سطح دنیا به هر حال به یه طریقی اپروف میشه و مورد قبول واقع میشه، محققین ایرانی سعی دارن که دانش فنی اون رو در داخل کشور بومی سازی کنن. و حالا مهندسی معکوس که شما فرمودین بیشتر در خصوص چیزهای مهندسی به کار میره، ولی اینجا میگن ایجاد دانش فنی تولید اون دارو.
پس عبارت متفاوت است.
بله. البته شما درست میفرمایید یه جورایی، ولی چون انگار کار مهندسی از نظر ساخت مثلا یک وسیله نیست، معمولا ایجاد دانش فنی تولید اون رو مثلا به دست میارن محققین ایرانی. ما هم در این زمینه فعالیت هایی داشتیم و در واقع با شرکت هایی که تولید مواد اولیه دارویی میکنن ارتباط داریم و در این زمینه داریم کار میکنیم و موفق هم بوده.
خب بسیار هم عالی. اشارتی چون به بحث داروها و ایجاد دانش تولید اونها شد، من این نکته رو برای دوستان شنونده هم بگم که آقای دکتر فرومدی در زمینه تولید دارو و ایجاد این دانش از چهره‌های موفق بودند. برای نمونه من یکی از مواردی که حالا پیدا کردم و در موردش میتونم صحبت کنم، در مورد تولید داروی بیماری نادری بود با نام ALS.
بله.
که در این زمینه موفق شدید شما و تیم تحقیقاتیتون، کارهای بسیار درخشانی کردید. توضیحاتی بدید در مورد داروهایی که خودتون در اونها سهیم بوده اید در تولیدش یا در ایجاد دانش برای تولید اون.
بله، دانش فنی اون دارو که فرمودین داروی ریلوزول هست.
بله.
که دانش فنی تولید اون به یک شرکت داخلی ما واگذار کردیم که الان داره تولید میشه. در خصوص داروی لتروزول در واقع دوباره دانش فنی رو به دست آوردیم که این دانش فنی رو باز به همون شرکت واگذار کردیم.
اینها در یک زمینه هستن هر دو دارو؟
نه، داروی لتروزول دارویی که کاربردهای مختلفی داره، در درمان سرطان و بیماری‌های دیگه زنان مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
تعداد داروهایی که من حقیقتش کار کردم زیاده. الان بعد از در واقع مدتی که به صورت پراکنده کار میکردیم، الان یک دو سالیه که در واقع در دل دانشگاه یه شرکتی هم تأسیس کردیم برای تولید دانش فنی این داروها و به صورت رسمی وارد کار شدیم. حقیقتش دانشگاه علوم پزشکی تهران هم مثل همه دانشگاه دیگه یک مرکزی رو ایجاد کرده به نام مرکز رشد.
بله.
شما یه شرکتی رو تأسیس میکنین و چند تا استاد دانشگاه و همراه حالا ممکنه رزیدنت ها و دانشجوهای دیگه وارد این مرکز رشد میشین، همونطور که اسمش پیداست مرکز رشده، یعنی شما اونجا باید رشد پیدا کنین، از امکانات اون مرکز استفاده میکنین، به شما زمین میده، سوله میده، امکانات میده و فقط در واقع اجاره نسبتا کمی میگیره و قراردادها رو به صورتی میبنده که بیشتر به نفع در واقع اساتید هست.
بله.
بعد از 5 سال اون شرکت از اونجا باید خارج بشه و خودش بره کارخونه بزنه. ما الان سال سوم فعالیتمون هست و الان تعداد خیلی زیادی داروی وارداتی رو داریم روش کار میکنیم. هم بازار کار ایجاد، هم یعنی کار ایجاد میشه، تعداد زیادی داروساز و شیمیست رو استخدام کردیم.
بله.
و توی اون مرکز رشد داریم فعالیت میکنیم و انشالله امیدواریم که مانند شرکت‌های دیگه‌ای که بعد از 5 سال خارج شدن و کارخونه زدن مستقل شدن، ما هم به این وضعیت برسیم.
پس احتمالاً آقای دکتر فرومدی، شاید اون رتبه‌ای که شما در نظام ESI آوردید، نظامی که در واقع نشون میده بیشترین میزان ارجاعات به مقالات علمی یک دانشمند وجود داشته، به خاطر همین داستان و احتمالاً حالا کارهای دیگری که در خود دانشگاه انجام دادید و تحقیقاتی که با سایر همکارانتون انجام دادید، آیا من درست میگم؟
والا حقیقتش میشه گفتش که نه. ببینید تو بخش تحقیقاتی که مقاله چاپ میشه،
بله،
حاصلش مقاله است. یعنی من نمیدونم الان حدود 450 تا، نمیدونم 480 تا، من یه وقت نشمردم، دیگران نگاه میکنم، من خودم خیلی به قول معروف چیز نکردم ببینم تعداد این مقاله،
شمارشو احصا نکردید
این تعداد مقاله وقتی چاپ میشه در واقع شما حاصل کار تحقیقاتیتون رو پابلش میکنین و در اختیار دنیا قرار میدین. مقاله تحقیقاتی حاصل یک پروژه است که از اول محصول مورد نظرش نیست. کاری که من عرض میکنم تولیدی،
بله،
هیچ وقت به چاپ مقاله منتهی نمیشه.
من خواستم بدونم اون روند در واقع ایجاد دانش فنیش آیا به مقاله منتهی میشه یا نه؟
نه.
آها.
ولی مسلماً کسی که میاد تو کار علمی مثلا تعدادی زیادی مقاله چاپ میکنه، قاعدتاً توانایی این راه هم دارد که در زمینه تولید داروها هم در واقع بیاد کار بکنه.
بله.
بس اینه. وگرنه نه. الان در واقع همه میدونن که وقتی من یه پروژه در واقع تولیدی رو که منجر به ایجاد دانش فنی یه دارو میشه رو استارت بزنم، دیگه فکر مقاله نباید باشم. و بالعکس، وقتی که من یه دانشجویی میاد میگه من بیشتر دنبال مقاله هم، من میخوام برم خارج از کشور، یا من میخوام سیویم قوی بشه، میخوام رزومم خوب بشه، من فقط دنبال مقاله میگردم، میگم خیلی خوب شما پس بیا روی این پروژه کار کن. بعضی ها میگن نه، ما دنبال اینیم که درآمدی بیشتر از حقوق ماهیانه داشته باشیم. حقیقتش بخوای قابل توجه فارغ التحصیلان شیمی و کسایی که میگن کار نیست، حقوقی که ما به افراد میدیم برای پروژه‌های تولیدی بیشتر از حقوق ماهیانه است.
بله.
بعضی موقع خیلی بیشتر. کسایی که خیلی خوب کار میکنن حتی بهشون سهام میدیم.
چه خوب.
یعنی یه دانشجو فوق لیسانسی اومد با ما کار بکنه، دیدم این انقدر در واقع استعدادش بالاست و اصلا با حقوق نمیشه اینو نگه داشت. من گفتم آقا من به شما انقدر درصد سهم میدم، شما اینجا توی این شرکت بمون. بعد بقیه اعتراض میکردن، اول میگفتن که چرا سهام این شرکت اینقدر ارزش داره به این انقدر زود در واقع اعطا کردی؟
دانشجوتون بود آقای دکتر دیگه، درست؟
بله، قبلا دانشجو من بود. بعد زمان نشون داد که نه، یعنی در واقع کار درستی بوده. یعنی میخوام بگم یه شیمیستی که الان تو خونه نشسته میگه کار نیست، برای من همیشه تعجب آوره. هر کس میگه کار نیست، من اینو قبول ندارم. یعنی همیشه من فکر میکنم خود اون طرف نخواسته یا راهشو بلد نبوده. معلوم شما فرمودین دانشجو، دو تا از دانشجوهای من صاحب شرکت‌های بسیار بزرگ داروسازی هستن.
چقدر خوب.
یعنی به قول معروف از سرمایه اونا رو با هم جمع بزنی، سرمایه کل زندگی منو جمع بزنی، شاید اونا 10 برابر 20 برابر نمیدونم اونا چقدر شرکت‌هاشون می‌ارزه.
ظاهرا ارتباط خوبی هم شما خیلی. با دانشجوهاتون دارین، روابط بسیار صمیمانه‌ای دارید و
بلی.
این ارتباط شاگرد استادی در واقع در زمینه کار، در زمینه تحقیقات، در زمینه مسائل مرتبط با دانش داروسازی و شیمی دارویی بسیار بسیار وسیع و گسترده است.
دقیقاً. ببینید من معتقدم که در درجه اول استاد باید با دانشجو دوست باشه و اینو در عمل نشون دادم. حالا این رو در واقع دیگران باید نظر بدن و ما اردوهای مختلفی میذاریم، مسافرت‌های مختلفی میریم و با اینا از نزدیک عین دو تا دوست. برخورد من با دانشجو همیشه اینجوری بوده و ضررم نکردم.
واقعیت اینه
که محیط کارمو خیلی دوست دارم.
بله.
و کسایی که با من کار میکنن هم میگن که ما خیلی اینجا احساس خوبی داریم از کار کردن. برای من خیلی مهمه که محیط کار یک شرایطی باشه که دانشجو یا کسی که الان، خب حالا ما یه سری هم کارمند در واقع
بله.
داریم دیگه، اونا برای شرکت کار میکنن احساس کنن که در یه جای خیلی خوبی دارن کار میکنن، که در درجه اول از نظر روانی آرامش دارن. این برای من خیلی مهمه و فکر میکنم که رو کارایی سیستم خیلی تأثیر داره.
آی دکتر، من میونه کلامتون اومدم چون الان شاید آمادگی این رو داشته باشیم، ظاهرا داریم این آمادگی رو. با یکی از دانشجویان شما ارتباط تلفنی برقرار شده. اون چه که در مورد ارتباطتون با دانشجویان فرمودید، حالا چون بحث دیگری رو داشتید پیش میکشیدید در مورد نوع و نحوه برخورد با کارکنان و
بله،
کارمندان،
بله،
این رو بذاریم برای قسمتی دیگر. با یکی از دانشجوهای شما ارتباط برقرار شده، به گمانم خانم دکتر زهرا امام قلی پور باشه. حالا البته رزیدنت هستن ایشون، درسته؟
دکترای داروسازی دارن.
آها.
و همین پی اچ دی شیمی دارن.
خب
میکنن.
پس من درست گفتم پس عنوان رو.
بله.
خانم دکتر امام قلی پور سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. هم به شما سلام میکنم، هم به بیننده های برنامه‌تون و هم به چشم وادی عزیز. که
خانم دکتر امام قلی پور منم سلام عرض میکنم خدمت شما. بعد از این باید میگفتین شنوندگان عزیز. حالا من اسلام
میکنم.
خب معلم همیشه اصلاح میکنه خانم دکتر.
بله درست میگم.
ما سراپا گوش هستیم که شما بگید در مورد اخلاق حرفه‌ای آقای دکتر، همینطور شیوه برقراری رابطه با دانشجویان و نحوه تدریس ایشون، نحوه برخورد ایشون، یاریگر بودنشون در زمینه‌های متعدد علمی که به هر حال شما هم تجربهش رو داشتید به عنوان دانشجو. ما سراپا گوش هستیم.
بله درست. من والا میگم الان چیزایی که میخوام بگم احتمالاً دکتر اگه بشنوم بعدن کلی با من صحبت میکنن که چرا این چیزا رو گفتی و اینا، ولی خب چیزایی که واقعا ازشون دیدم و اصلا هیچ اغراقی در گفتن ندارم و میخوام صرفا حقیقت رو بگم که شما آشنا بشین با شخصیتشون. من حقیقتش اولین روزی که وارد آزمایشگاه شدم واقعا هیچ چیزی بلد نبودم، یعنی به عنوان رزیدنت شیمی دارویی هیچ چیزی، چون قبلش هم شیمی دارویی کار نکرده بودم چیزی نمیدونستم. ولی وقتی که وارد اتاق دکتر شدم اولش هم خیلی ترس داشتم، چون خب همونطور که میدونین خب نفر اول شیمی دارویی در اینا هستن دکتر، رو به هر حال خب اسمشون خیلی برام خیلی بزرگ بود و فکر میکردم که خیلی سخت هستش که بخوام باهاشون ارتباط بگیرم و حالا مثلا نیاز به تعیین وقت قبلی داره که حالا مثلا باهاشون صحبت کنم و خیلی ترس داشتم. ولی وقتی رفتم توی اتاق تقریبا میشه گفتش که فکر نمی‌کنم بتونم حتی مستقیم باهاشون صحبت کنم، ولی تقریبا یک ساعتی رو به صورت مستقیم برای من وقت گذاشتن، با هم صحبت کردن و کل ویژگی‌های رشته و همه چیز رو برام توضیح دادن و این به شخصه برای خودم خیلی با ارزش بود که یک استادی برای یک دانشجویی که حالا تازه شروع به کار کرده میتونه اینقدر فرصت بذاره. که بخوام بگم از ویژگی شخصیتیشون، مهمترین چیزش اینه که خب دائما در آزمایشگاه هستن و تقریبا تمام وقتشون رو در اختیار دانشگاه و آزمایشگاه گذاشتن و تقریبا میگم از صبح که ما شروع میکنیم تا 8:30 شب دکتر خودشون تو دانشکده هستن و بعد از اون هم هر سوالی که باشه بعدن شده بارها و بارها مثلا شبا مثلا بهشون پیام میدم و اینا، همیشه در دسترس هستن و یا مثلا واسه خود کلاس ها هم خیلی وقت میذارن، یعنی حتی مثلا واسه بچه های عمومی کلاس هایی که میذارن بارها شده که مثلا برشون تکلیف تعیین می‌کنن و تا شب گروه های مختلف در حال تلاش هستن که حالا سوالاتشون رو جواب بدن و اینا. و در واقع اینو به ما هم تذریف کردم و شما اگه بیاییم مثلا آزمایش که دکتر فرمادی رو ببینیم، همه بچه ها تقریبا تا 89 شب دانشکده هستن و بعدش به زور در واقع دانشکده بیرون اون میکنم و اگه بذارم بمونیم که همه همون بازم هستیم.
خب خانم دکتر،
خیلی مهمه.
بسیار نکات خوبی فرمودید. من میخوام به یه زاویه پنهان داستان هم بپردازیم. به هر حال استاد بعضی وقتا ممکنه سختگیری هایی هم بکنه یا گاهی حتی تشر بزنه.
دکتر فرمودی کلا شیوه کارشون این شکلی هستش که خب اولا خیلی به ما اعتماد به نفس میدن. یعنی مثلا میگم حتی اگه ما هیچ یعنی چیزی رو هم بلد نباشیم، دکتر خیلی میگن که همین که میگن از ما میخوان که یه مسئولیتی بهمون میدن که این کار رو انجام بدیم و به همون این باور رو میدن که این کار رو انجام بدیم. ولی خب مثلا من خودم به شخصه خیلی پیش میاد که توی آزمایشگاه حالا به خاطر اینکه تازه کارتر از بقیه بچه ها بودم اشتباهاتی باستم رخ میداد. دکترم خب خیلی سختی دارن، یعنی همیشه یه سری مسئولیت هایی داریم که باید انجام بدیم و بیاییم به دکتر جواب بدیم که چجوریه. ولی خب هیچ وقت ندیدم که به خاطر مثلا اشتباهی که انجام میدیم روحیه‌مون رو تخریب کنن یا اینکه مثلا برخورد بدی با همون داشته باشن. همیشه بهمون یاد دادن که در واقع باید به دنبال راه چاره باشیم حتی اگه اشتباهی رخ میده یا چیزی اتفاق میفته. و میگم یه ویژگی خیلی مثبت دیگه هم که دارن اینه که خب خیلی وقتا پیش میاد که ما بچه ها حالا یا بچه های آزمایشگاه یا حالا هر کس دیگه یک سری مثلا رفتارهای اشتباهی هم دارن.
بله.
که من خیلی این مسئله رو دیدم که دکتر در مقابل این رفتارها هم خیلی برخورد خوبی دارن و همیشه به ما میگن که باید با وسعت نظر نگاه کنیم و خیلی زود فراموش میکنن و این اصلا تاثیری نمیذاره اینکه حالا بعدن بخوان در مقابل اون رفتار بعد از خودشون اکسان عملی نشون بدن و همیشه بخشش دارن و همیشه گذشت دارن در مقابل این مسئله. و ما هم به همین ترتیب میکنن که هر اتفاقی پیش میفته با وسط نظر نگاه کنیم و دیده بازی داشته باشیم و اینجوری نباشه که بخواد روی کارامون تاثیر بذاره این مسئله.
بسیار عالی.
این بخشش و بزرگواریشون همیشه واسه خود من یه درس خیلی بزرگ هست.
در واقع الگوی مثبت و مفیدی بودند برای خود سرکار عالی.
نه از ویژگی مثبتشون هر چقدر که بگم بازم کم، ولی خب این بزرگواریشون این که همیشه خب تو هر شرایط سختی هم همیشه همراه ما هستن و علاوه بر اینکه حالا توی مسائل دانشکده هوامون رو دارن، ولی خب مثلا هر مشکلی دیگه هم داشته باشیم
میتونیم
تکا کنیم و همیشه میگم باعث دلگرمیمون هستش وجودش توی دانشکده. مهمترین ویژگی که حالا شاید برای خودم خیلی دوستشون دارم اینه که حتی تو این حادثه این که حالا مثلا دیگه تقریبا سال آخر تدریسشون ممکنه باشه، ولی همون شروع استیازی رو دارن که در واقع شاید یه فردی تازه کار شروع کرده باشه و برای تدریس و برای آزمایشگاه و برای هر چیز دیگه همینقدر وقت میذارن.
امیدوار هستیم خانم دکتر این شور و اشتیاق رو شما هم داشته باشید به عنوان استاد آینده.
خیلی ممنون خانم دکتر. حالا به هر حال زیادی تعریف کردین، ولی خب خیلی ممنون. خود سرکار خانم دکتر هم واقعا یه فرد نمونه هستن در همه ابعاد، حالا هم اخلاقی، علمی و اجتماعی، واقعا یه فرد نمونه هستن. امیدوارم که ما بتونیم در آینده از خدمات ایشون در دانشکده استفاده کنیم.
به امید خود.
ممنون استاد، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا
من و تو مثل همیشه دست تو دست هم میذاریم، از قبیله بهاریم، باکی از خزون نداریم، هرگز از پا نمیافتیم، با شکوه استواریم، روح ایمان و اراده قله های افتخاریم، مثل خورشید میدرخشه، چشمای همیشه بیدار، اون جوانایی که موندن پای عهدشون وفادار، ملتی که سر بلنده، ملتی که سرفرازه، میتونه با عشق و ایمان دنیایی تازه بسازه.
دکتر علیرضا فرومدی،
دکترای داروسازی، استاد تمام و مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
تهران.
بله.
من الان واقعا میخوام بگم که تو موقعیتی که الان مملکت ما هست، شاید بیش از هر چیز ایجاد کار، یعنی برای یک نفر جدید هم اگر بشه کار ایجاد کرد، واقعا به نظر من قدم بزرگی برداشته شده. برای همین در سالهای اخیر حقیقتش بخشی از فعالیتمونو کانالیزه کردیم در زمینه تولید و این رو گسترش دادیم. در قسمت‌های قبل خدمت شما گفتم نمیخوام حالا خیلی ایدئالگرایانه به قضیه نگاه کنم، ولی من میگم فارغ التحصیل بیکار تقصیر خودشه.
بله.
آیا در زمانی که تحصیل میکردین حق مطلب رو ادا کردین؟ آیا شما یک فارغ التحصیل واجد شرایط هستین؟ آیا اون دروسی که برای شما در نظر گرفته شده بود، واحدهای کارآموزی و کارورزی رو درست در واقع گذروندین؟
بله.
و اون توانایی لازم رو دارین؟ من فکر میکنم فقط تنها توی ایرانه که هر کس فارغ التحصیل شده یه رشته ای و مدرک رو گرفت فکر میکنه الان باید بره سر کار. یعنی اینکه در واقع از دانشگاه فارغ التحصیل بشه و هنوز مدرکش خوش نشده یه میزی بهش بدن و بگن بفرمایید اینجا الان محل کار شماست، اینم حکم حقوقیتون، آخر ما بیان حقوقتون رو بگیرین یا میرزین به حسابتون. در صورتی که بسیاری از جوونا الان در واقع دارن دور هم جمع میشن و کارهای رام میندازن.
بله.
تو رشته شیمی به خصوص این کار امکان پذیره. من همیشه فکر میکردم خب اگه استاد دانشگاه نبودم چی کار میکردم؟ به طور یقین به شما میگم که بیکار نبودم. بنابراین میخوام بگم که الان به نظر من وظیفه یک استاد دانشگاه، البته با توجه به رشته مربوطه، اینه که بتونه یه فضای کسب و کار جدید رو ایجاد بکنه ترجیحاً، و البته چاپ مقالات علمی هم بسیار پسندیده است مسلماً.
بله.
و باعث میشه که در واقع اون استادی که میخواد حتی در زمینه تولیدی هم قدم برداره قاعدتاً باید یک بخشی راه علمی رو رفته باشه و بعد بیاد در زمینه تولید.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر علیرضا فرومدی، دکترای داروسازی، استاد تمام و مدیر گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
صبح شما بخیر عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتون. با نزدیک شدن به ساعت 7 نوبت میرسه به مجله صبحگاهی صبح و گفتگو که به صورت زنده به شما عزیزان شنونده تقدیم شه. ضمن همراهی با این برنامه اگر قصد مشارکت دارید، سامانه پیام کوتاه 30000 10-35 در اختیار شماست.